خز چو رفت روزه و گل نیز می رود، ناچار باده نوش که از دست رفت کار. سلام به شنوندگان رادیو حافظ. در این برنامه متن مقاله فراهنجاری در شعر حافظ نوشته آقای دکتر غلامرضا فخر، خوانده شده توسط خانم شهرزاد فتوحی را میشنوید.
فراهنجاری در شعر حافظ از دکتر غلامرضا فخر، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سبزوار. 1. مقدمه. حافظ در عین استادی و مهارت بی‌نظیرش در سخنوری به سنت زبانی و ادبی فارسی پایبند و وفادار است و به همین سبب نمیتوان در دیوان او شواهد زیادی از هنجارگریزی یا فراهنجاری یافت. به نظر میرسد که وی انحراف از قواعد حاکم بر زبان معیار را شایسته و روا نمیدانسته است و از همین رو با انتخاب دقیق الفاظ و به کارگیری شگفتانگیز و اعجازگونه صور خیالی و آرایه‌های ادبی به کلام خیش برجستگی و رونق بخشیده و آن را جاودانه ساخته است. التزام و پایبندی حافظ به قواعد زبان معیار و دقت او در ادای سخن به صورت آراسته و پیراسته وی را از این نظر در نقطه مقابل شاعر بزرگ دیگری چون مولانا جلال الدین قرار می دهد، به گونه ای که اگر مولانا در میان سخن سرایان بیشترین بهره را از بیان فراهنجار برده باشد، حافظ را باید از پایبندترین شاعران به قواعد زبان معیار شمرد. حافظ با وجود آنکه از صور خیالی و آرایه‌های ادبی به حد کمال استفاده کرده، اما باز کلامش به هنجار و ضابط مند است و در عین آنکه غزلیات او از غنی‌ترین مایه‌های شعری برخوردار است، در مواردی آنچنان به هنجار و دستورمند است که گویی قصد شعر گفتن نداشته، بلکه خواسته است با مخاطبین خیش راحت و صمیمی سخن بگوید، که این نکته را باید از خصوصیات بارز بیان حافظ دانست. گرچه موارد فراهنجار در کلام حافظ فراوان نیست، اما نگارنده در این مقاله کوشیده است تا نمونه هایی هرچند اندک از فراهنجاری یا هنجارگریزی در کلام وی را پیجویی کرده به خوانندگان ماهنامه حافظ ارائه دهد. نگارنده در این مقاله به نمونه هایی از فراهنجاری های نحوی، صرفی، واژگانی، معنایی، بلاغی و آوایی در اشعار حافظ اشاره کرده است. نسبت میان کلام حافظ و سخن معیار در زبان فارسی. حافظ شاعر بی بدیلی است که شعرش را آسمانی می دانند و در سوگ و بزم، خوشی و ناخوشی به آن پناه می برند. هنرمند نابغه‌ای که اهل دل هنوز از نامش بوی جان می شنوند. غزل حافظ فی الواقع اوج پختگی زبان شعری فارسی است که به قله ظرایف لفظی رسیده است و هرگاه به سراغش می رویم ناخودآگاه به یاد سخن سعدی می افتیم که حد همین است سخندانی و زیبایی را. حافظ اغلب ابیات شعریش را در بیانی که به طور دائم بین حقیقت و مجاز می لغزد منعکس می کند و در قالب غزلی می ریزد که لسان غیب و ترجمان اسرار دلهاست. جهان را با همه زشتی ها و زیبایی هایش می توان در شکوه اقیانوس ژرف و آرام حافظ به تماشا نشست و به فراخور بضاعت و توان خود از دردانه های این بحر ناپیدا کران برخوردار شد. شعر حافظ از هر دو جنبه لفظ و معنا در اوج است و این راز جاودانگی کلام اوست. حافظ شاعر راستی نیست که هیچگاه معنا را فدای لفظ نکرده، اما با این حال سخنش را که سخن دل است در زیباترین، آراسته ترین و با شکوه ترین لفظ بیان کرده است. غزل حافظ اندیشه است، به این معنا که آدمی را به تفکر برمی انگیزد و به تأمل آنچه در جهان می گذرد. بدیهی است وقتی معانی و مفاهیم شعر باریک و ظریف شد، محتاج بیانی تواناست که از عهده القاء معنا برآید. از این لحاظ میتوان گفت غزل حافظ از کمال حسن بیان برخوردار است. حافظ در شعر خود همه توانایی های زبان فارسی را هنرمندانه به کار گرفته است و به حد اعلای وسعت تعبیر و زیبایی کلام دست یافته است. حافظ اندیشه های والا را در پرتو زبانی که حتی حس حیات و هستی را منتقل می کند بازگو می نماید. این زبان پرتوان و مواج و گرم و زنده است تا بدان حد که همه پروازهای تخیل و اندیشه او را فرا می نماید و فکر و خیال را نیز با او به پرواز در می آورد. نگارنده در این مقال کوشیده است به بررسی فراهنجاری در دیوان حافظ بپردازد تا روشن سازد که وی تا چه اندازه از قواعد زبان معیار عدول کرده است و این هنجار گریزی با چه انگیزه‌ای صورت پذیرفته است. نمونه های مختلفی که از هنجار گریزی در دواوین شعرای بزرگ ادب فارسی وجود دارد حاکی از آن است که گاه هنجار گریزی به ضرورت رعایت وزن و قافیه انجام میپذیرد. در این حالت است که هنجار گریزی خود را به شاعر تحمیل میکند، اما باید دانست که آن گونه از فراهنجاری و هنجار گریزی ارزشمند و مطبوع است که آگاهانه و با هدف برجسته سازی و آفرینش هنری انجام گیرد. یکی از متداول ترین انواع عدول از قواعد زبان معیار هنجار گریزی نحوی است، اما با نگاهی به دیوان حافظ می توان دریافت که شعر او از سلامت نحوی بالایی برخوردار است. یعنی اجزای جملات شعر او تا آنجا که مقدور است از جای خود جابجا نشده اند و حافظ شأن دستوری اجزا و ارکان جمله را به راحتی و درستی رعایت کرده است. به این نمونه ها توجه کنید. سالها دفتر ما در گروه صحبا بود، رونق میکده از درس و دعای ما بود. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. در میخانه ببستند خدایا مپسند، که در خانه تزویر و ریا بکشایند. سالها پیروی مذهب رندان کردم، تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. واعظان که این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند دان کار دیگر می کنند. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. شراب بیغش و ساقی خوش دو دام رهند، که زیرکان جهان از کمندشان نرهند. دل سرا پرده محبت اوست، دیده آیینه دار طلعت اوست. چنانچه بخواهیم هر یک از این ابیات را به نثر درآوریم، هیچ یک از اجزای جمله از جای خود جابجا نمی شود. نظیر این ابیات در دیوان حافظ کم نیست. امثال این نمونه ها به خوبی روشنگر این مطلب است که زبان حافظ از حیث به جای خود آوردن اجزای جمله حد اکثر قرابت و شباهت را به زبان نثر دارد و از همین روست که بیشتر ردیف های غزل های حافظ فعلی است و ردیف اسمی در دیوان او بسیار کم است. یعنی همان گونه که در نثر فعل در انتهای جمله قرار می گیرد، در حدود 90% غزلهای حافظ نیز این نکته رعایت شده است. در بسیاری دیگر از ابیات حافظ با تغییر و جابجایی مختصری در ترتیب کلمات می توان به نثر روان آن دست یافت. ماننده گفتم هوای میکده غم می برد ز دل، گفتا خوش آن کسان که دلی شادمان کنند. مبین حقیر گدایان عشق را کین قوم، شهان بی کمر و خسروان بی کلهند. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود. نکته ای را که باید در اینجا ذکر کرد این است که دیوان حافظ در شناخت موسیقی الفاظ و اوزان شعر نیز بی نظیر است. مولانا جلال الدین از نظر تنوع اوزان از حافظ فراتر رفته است، ولی هیچ شاعری به قدر حافظ از اوزان خوش و طربناک و روان بهره نجسته است. بیشترین وزنی را که حافظ به کار می‌برد یکی از زحافات بحر رمل، یعنی فعلاتن 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 فعلن است. ماننده در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. شاید بتوان گفت که این وزن روانترین و در این حال کم اوج و فرودترین و بی تلاطمترین و به یک تعبیر نصرانه ترین وزن در میان اوزان متعدد شعر فارسی است. به همین جهت است که سکته، حتی سکته ملیح نیز در شعر حافظ به ندرت اتفاق می افتد و بنابراین زبان شعری او حد اکثر قرابت و شباهت را به زبان نثر از حیث به جای خود آوردن اجزای جمله دارد. اینها همه چنان که ذکر شد حاکی از سلامت اشعار حافظ است. نکته مهم دیگر در اینجاست که شعر حافظ با وجود این سادگی نه تنها آری از آرایه‌های ادبی نیست، بلکه وی با مهارتی بی‌نظیر از صور خیالی و صنایع ادبی در حد کمال استفاده می کند، اما با این وجود به سنت زبان ملتزم و پایبند و وفادار می ماند. و اینجاست که به یاد سخن کولریج شاعر انگلیسی می افتیم و شعر حافظ را مصداق بارز آن می یابیم، آنجا که می گوید بهترین سخن آن است که در آن بهترین کلمات در کمال حسن ترتیب نظام یافته باشند. رونق اندیشه و حکمت حافظ را از سوی باید در معنا و مضمون اشعار او جستجو کرد و از سوی دیگر در کلام آراسته، پیراسته، روان و شگفت‌انگیزش دانست که با وجود استفاده فراوان از صور خیالی و آرایه‌های ادبی، این کاربرد آنقدر استادانه و با مهارت انجام شده که به لطف و طراوت و شکوه کلام جاودانه حافظ افزوده و در عین حال ردپایی از خود نیز به جای نگذاشته است. نوع دیگری از هنجارگریزی که به ضرورت رعایت وزن و قافیه انجام می‌گیرد، تخفیف در واژه هاست. در دیوان حافظ نمونه های این نوع هنجارگریزی نیز فراوان نیست. حافظ کمتر از هر شاعری در زبان فارسی از تخفیف‌ها، خصوصاً تخفیف‌های ناخوشایند استفاده کرده است. گمان می‌رود در سراسر دیوان حافظ فقط یکی دو بار بود به جای بود به کار رفته باشد. با این وجود دیوان حافظ عاری از شواهدی برای انواع هنجارگریزی نیست. نگارنده در بخش انتهایی این بحث به ارائه چند نمونه از عدول و انحراف از قواعد زبان هنجار و همچنین بیان شواهدی از فراهنجاری آگاهانه و هدفمند در دیوان حافظ می پردازد. اما چنان که گفتیم، نمونه های هنجارگریزی در دیوان حافظ چشمگیر نیست. فی‌المثل به هیچ وجه قابل قیاس با هنجارگریزی در مثنوی نمی باشند. و البته دلیل این امر نیز روشن است. شعر در دست مولانا ابزاری است برای بیان تعلیمات و مزامین عرفانی او، نبیشتر، و از همین رو شاید در میان شعرای فارسی زبان کسی به اندازه او به اصول و قواعد زبان شعری بی‌اعتنا نباشد. در واقع شعر برای مولانا جلال الدین وسیله است نه هدف، چنان که خود می‌گوید: قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم مندیش جز دیدار من. خوشنشین ای قافیه اندیش من، قافیه دولت تویی در پیش من. و یا میگوید حرف و صوت و گفت را برهم زنم، تا که بی این هر سه با تو دم زنم. اما برای حافظ توجه به آراستگی لفظ در حد معنا و مضمون شعر اهمیت دارد و درست به همین دلیل است که موارد هنجارگریزی در دیوان او فراوان نیست و آفرینش والای هنری در دیوان او از طریق رعایت قواعد زبان هنجار و کاربرد هنرمندانه و اعجازگونه آرایه های لفظی و معنوی انجام می شود. حافظ قواعد زبان هنجار را کمتر زیر پا می گذارد. اگر هم سنت شکنی در شعرش دیده می شود، از طریق قاعده افزایی، یعنی افزودن قواعدی به زبان هنجار است. مانند ایجاد توازن آوایی که از طریق تکرار صامت‌ها و مصوت‌ها در بیت پدید می آید. انتخاب واژه‌ها و هماهنگی میان اوزان و اصوات در شعر حافظ به قدری چشمگیر و گسترده و شگفت‌انگیز است که در خواننده لذتی چون شنیدن یک موسیقی زیبا و باشکوه ایجاد می‌کند. تناسب‌های مختلف لفظی و معنوی نیز شعر او را از توازنی بی‌نظیر و شگفت‌انگیز برخوردار ساخته است. حسن استفاده حافظ از تناسب‌های لفظی و معنوی به هم پیوستگی تصویرها و وحدتی که در اجزای شعر خیش آفریده چنان است که اگر کسی با پرواز تخیل و مسیر تداعی معانی در ذهن او آشنا و همگام شود، در می‌یابد که چگونه شعر در خط افقی هر بیت و خط عمودی غزل هماهنگ و در هم بافته و به منزله یک سمفونیست با امواجی انگیخته از هم و لغزنده در آغوش یکدیگر. پیش از این گفتیم که هنجارگریزی در کلام حافظ به ندرت اتفاق افتاده و دلائلی نیز در اثبات این مدعا ارائه شد. با این حال نگارنده معتقد است که فراهنجاری ها یا هنجارگریزی هایی که در کلام حافظ رخ داده است را میتوان به چند بخش اصلی و عمده تقسیم کرد که از آن جمله موارد زیر به عنوان نمونه انتخاب شده و هر یک به چند بخش فرعی تقسیم گردیده و برای هر کدام مثالهایی از شعر حافظ ارائه شده است. فراهنجاری نحوی. الف، عدم تطابق فعل با فاعل. الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد، مرا روزی مباداندم که بی یاد تو بنشینم. ب، کاربرد حرف که در مفهوم امید و دعا. در این صوفی وشان دردی ندیدم که صافی باد عیش درد نوشان. جیم، به کار بردن حرف ربط که در مفهوم قید تأکید همانا. رهزن دهر نخفته است، مشو ایمن از او، اگر امروز نبرده است که فردا ببرد. دال، کاربرد حرف اضافه به به صورت زائد. نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد، هرچه در عالم امر است به فرمان تو باد. فغان که آن مه نامهربان مهر گسل، به ترک صحبت یاران خود چه آسان گفت. به وصل دوست گرت دست می دهد یک دم، برو که هرچه مراد است در جهان داری. ه، ساخت نحوی غیر متداول از ترکیبات. زبان کلک تو حافظ چه شکران گوید که گفته سخنت می برند دست به دست. واو، تتابع اضافات. شراب خانگی ترس محتسب خورده، به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش. ز، مطابقه صفت و موصوف همچون زبان عربی. گنج عزلت که تلسمات عجائب دارد، فتح آن در نظر رحمت درویشان است. ه، تقدم صفت بر موصوف. ده روز مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. تا، جابجایی میان صفت و موصوف. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف خلاف، عشق بازان چنین مستحق هجرانند. یا به کار بردن ساختار نحو عربی: می دمد صبح و کله بست سحاب، الصبوح یا اصحاب. می چکد ژاله بر رخ لاله، المدام یا احباب. کاف کاربرد مصدر منفی به جای مصدر مثبت: انان به میکده خواهیم تافت زین مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. لام به کار بردن حاصل مصدر به جای صفت: صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. میم کاربرد اسم به جای حاصل مصدر: قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش، که در این خیل حساری به سواری گیرند. نون به کار بردن اسم به جای صفت نسبی: ز خانقاه به میکده می رود حافظ، مگر ز مستی زهد و ریا به هوش آمد. سین به کار بردن صفت به جای موصوف: مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر، که صاف این سر خم جمله دردی آمیز است. عین به کار بردن کلمه جمع به جای مفرد: دل از جواهر مهرت چو صیقلی دارد، بود ز زنگ حوادث هر آینه مسغول. ف کاربرد ترکیب اضافی برخلاف قیاس: ور چو پروانه دهد دست فراغ بالی، جز بدان عارض شمعی نبود پروازم. دو، فراهنجاری صرفی: الف به کار بردن افعال به یکدیگر: خواهم که پیش میرمت ای بی وفا طبیب، بیمار باز پرس که در انتظارمت. حافظ چو رفت روزه و گل نیز میرود، ناچار باده نوش که از دست رفت کار. به کاربرد صفت ساده در مفهوم صفت فاعلی: راه دل عشاق زدن چشم خماری، پیداست از این شیوه که مست است شرابت. جیم به کاربردن حرف واو در معنای معیت و مصاحبت و ملازمت: ز کفر زلف تو هر حلقه و آشوبی، ز سحر چشم تو هر گوشه‌ای و بیماری. دال کاربرد ضمیر او برای غیر انسان: خال مشکین که بدان عارض گندم گونه است، سر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست. ه ساخت افعال مرکب جدید و بدی: کس نیارد بر او دم زدن از قصه ما، مگرش باد صبا گوش گذاری بکند. واو به کار بردن ضمیر مشترک در معنای ضمیر منفصل. به دام زلف تو دل مبتلای خیشتن است، بکش به غمزه که اینش سزای خیشتن است. ز کاربرد قید تحذیر زنهار با فعل مثبت. روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند، زنهار کاسه سر ما پر شراب کن. ه به کار بردن فعل بر خلاف قیاس. من اگر خارم و گر گل، چمن آرایی هست که از آن دست که او می کشدم می رویم. فراهنجاری واژگانی. الف به کار بردن کلمات عربی غیر متداول. لب از ترشح می پاک کن برای خدا، که خاطرم به هزاران گناه موسوس شد. سایه قد تو بر قالبم ای عیسادم، عکس روحی است که بر عظم رمیم افتاده است. چنگ در غلغله آید که کجا شد منکر، جام در قهقهه آید که کجا شد منا. عمر خسرو طلب ار نفع جهان می خواهی، که وجودی است عطا بخش کریم نفع. قرار برده ز من آن دو نرگس رعنا، فراق برده ز من آن دو جادوی مکحول. به کارگیری واژگان ترکی مغولی. عاشق از غازی نترسد می بیار، بلکه از یرغوی دیوان نیز هم. زبان کشیده چو تیغی به سرزنش سوسن، دهان گشاده شقایق چو مردم ایقا. سر خدا که در تتق غیب منزویست، مستانش نقاب ز رخسار برکشیم. به چمن خرام و بنگر بر تخت گل، که لاله به ندیم شاه ماند که به کف ایاغ دارد. فغان کندولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را. زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست، دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد. جیم افزودن الف در آغاز کلمات. ز دیدم شده یک چشمه در کنار روان، که آشنا نکند در میان آن ملاح. دال ابداع ترکیبات ناب. گر چنین جلوه کند مغبچه ی باد فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. نیست در بازار عالم خوشدلی، ورزان که هست شیوه رندی و خوشباشی عیاران خوش است. ه ابداع ترکیبات نادر با استفاده از وندها. حافظ اندر درد او می سوز و بی درمان بساز، زان که درمانی ندارد درد بی آرام دوست. جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست، سر مرا به جز این در حوالگاهی نیست. 4. فراهنجاری معنایی. الف پارادوکس. خنده گریند همه لاف زنان بر در تو، گریه خندند همه سوختگان در بر تو. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. جمع کن به احسانی حافظ پریشان را، ای شکنج گیسویت مجمع پریشانی. ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. به حس آمیزی. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد. با صبا همراه بفرست از رخت گل دسته‌ای، بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما. بوی جان از لب خندان قدح می شنوم، بشنو ای خواجه اگر زان که مشامی داری. 5. فراهنجاری بلاغی. الف به کارگیری آن همراه با اسم معرفه به اضافه. من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم، که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد. به بکار بردن یا نکره در مفهوم کسرت. بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد، باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد. جیم حذف کردن اجزای جمله به قرینه معنوی. عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم، گرچه جام ما نشد پرمی به دوران شما. دال ایجاز در کلام. مخمور آن دو چشمم آیا کجاست جامی، بیمار آن دو لعلم آخر کم از جوابی. 6. هنجار گریزی آوایی. الف تغییر مصوت. رفتم به باغ صبح دمی تا چنم گلی، آمد به گوش ناگه هم آواز بلبلی. تا کی کشم عتیبت از چشم دل فریبت، روزی کرشمه ای کن ای یار برگزیده. ب افزودن به واژه به ضرورت وزن و قافیه. حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد، شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی. جیم حذف کردن از کلمه به ضرورت وزن. وام حافظ بگو که باز دهند، کرده ای اعتراف و ما گوهیم. دال کاربرد قافیه غلط. صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا.
سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع، دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت. آشنایی نه غریب است که دلسوز من است. چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوخت. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد. خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت. چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست. همچون لاله جگرم بیمه خمخانه بسوخت. ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. ترک افسانه بگو حافظ و می نوشدنی که نخفتیم شب و شام به افسانه بسوخت. Oh.